خانم آقایون، سال نوتون مبارک. امیدوارم که هر جایی هستید خوب و خوش باشین. صدای ما رو از ساند کلاد، میکس کلاد، وبسایت رسمی و کانال تلگرامی آمیزه میشنوید.
سلام، عیدتون مبارک. امیدوارم که سال خوبی رو شروع کرده باشید. البته الان که داریم شاید صدای ما رو میشنوین همچین سال جدید رو دور نیفتاده، ولی خب بالاخره وظیفه‌مونه که بگیم که آقا سال خوبی شروع کرده باشیم. بگذاریم، امیدوارم که از برنامه و قسمت‌های جدیدی که می‌خوایم براتون آماده کنیم خوشتون بیاد. توی این قسمت که در ادامه برنامه یک ساعت با زیر زمین ساخته شده، آره، فقط یکم تایمش کمتر شده، یه 30 دقیقه 40 دقیقه بیشتر با زیر زمین نمی‌تونیم باشیم، آره، ساخته شده، در خدمتتون هستیم. یه مهمون ویژه هم داریم که در ابتدا سعی می‌کنیم حالا کم و بیش در موردش صحبت کنیم و در اواسط برنامه به اون ملحق میشه.
خب من توضیح کوچیکی درباره روندایی که امسال باهاتون هستیم بدم. یه سری میکس تدارک دیدیم و یک سری مصاحبه. مصاحبه ها رو هر روز حدوداً داریم براتون و یک سری میکس ها. توی هر قسمتی که خدمتتون میرسیم درباره یک موضوع کلی صحبت میکنیم که مرتبطه با هنرمند مهمانمون. و این قسمت هم قراره با هم دیگه صحبت بکنیم که معراج براتون بیشتر توضیح بده.
بحثمون رو بیشتر سعی میکنیم روی این مسائل منطبق کنیم که آیا مسائل و شاخه های هنری با موزیک هیپ هاپ میتونه ارتباط داشته باشه یا نه. در مورد شاخه هنری اول یکم ساده تر با هم صحبت بکنیم. هنر همونطور که میدونید قطعا به شاخه های متفاوتی تقسیم میشه. میتونه هنر خودش موسیقی باشه، میتونه تئاتر باشه، میتونه سینما باشه، میتونه ادبیات باشه و هر چیزی. آیا قشر دانشگاهی و قشری که دارن به صورت آکادمیک توی فعالیت هنری میگذرونن تایم خودشون رو بعد اصطلاح دارن تحصیل میکنن توی این شاخه، میتونن ارتباط های فکری با موسیقی هیپ هاپ داشته باشن یا نه؟ علی نظر در مورد این مسئله چیه خودت؟
ببین، همونطور که تو هم اشاره کردی، الان باید اول بحث بکنیم که مخاطب هایی که داریم دربارشون صحبت میکنیم کیان. این مخاطب ها شاید اکثریت کسایی که امروز دارن موسیقی هیپ هاپ رو گوش میدن یا حالا صرفا موسیقی زیرزمینی ایران رو دارن گوش میدن قشرن که دانشجوان بین شاید 17 تا 27-8 سالشونه و خب هر کدومشون هم شاید زمانی که با هیپ هاپ درگیر میشن بیشتر با هنر آشنا بشن و برن به سمت بقیه هنرهایی که حالا دربارش قبلا صحبت کردی. برای مثال میگم، خیلی از هنرمندهای ما شاخه های دیگه هنر رو امتحان کردن قبلا یا در حال حاضر دارن امتحان میکنن، مثل تئاتر، مثل نمایشخوانی، مثل موسیقی خارج از هیپ هاپ، مثل موسیقی الکترونیکی، مثل موسیقی متن فیلم. حالا باید بیشتر در این صحبت بکنیم به نظر من که آیا این مخاطب ها خودشون وقتی که درگیر این هنر میشن بیشتر دوست دارن به چه سمتی تمایل پیدا میکنن؟
به نظر من بیشتر به سن مخاطبی که داریم در موردش صحبت میکنیم هم ربط داره. مخاطب هیپ هاپ هم تو که خودت میدونی به چند شاخه تقسیم میشن. مثلا ما یک سری از مخاطب ها رو داریم که تو مرحله گذر نوجوانی قرار دارن، درست، تحت تاثیر یک سری هیجانات هستن، سری جذب کننده ای که ابتدا توی شاید خیابون باهاش روبرو شدن ذهنشون رو میبره سمت اون فرنگ های خیابون. خب اینا میشن یک قش، وارد یک سری مراحل دیگه میشن، شاید با یک سری جامعه های آماری دیگه حتی روبرو بشن. ولی ما داریم در مورد یک جامعه آماری دیگه ای صحبت میکنیم، شاید جامعه آماری که خط فکریش میره سمت مفاهیم، ارائه مفهوم، سمت زیرزمین رپ فارسی.
نظر خودت چیه؟ ببین،
یک سری مشکلات اینجا هست. اونم اینه که قشر دانشجو که ترجیحاً قشر دانشجو هنری هم هستش، توی یک سری از مسائل شاید با مخاطبین هیپ هاپ دچار تناقض افکار میشه.
درست.
یعنی بارها من میبینم، شاید براتون مثال میزنم، حالا من چون توی منطقه ولیعصر و اینام زیاد متاسفانه گذارم میخوره، یه سری چیزا رو میبینم به اصطلاح مثلا قشر هنری هستش با یه سری تیپای خاص، با یه سری سبک افکار خاص، و در اون طرف شاید اون قشری که داره از سمت رپ فارسی میاد اگه مخاطب یک سری آرتیست ها مثلا مثل بهزاد لیتو باشه، مثل ایرز جی جی باشه، شاید اصلا همدیگه رو نفهمن و نتونه هیچ نقطه اشتراکی با هم پیدا بکنن. پس اگه میخوایم در مورد ارتباط این دو قشر با هم صحبت کنیم، باید یکم بریم سمت یک سری آرتیست خاص‌تر.
آرتیستایی که حالا صرفاً شاید دنبال کننده های محدودتر دارن ولی مفاهیمی که دارن اشتراک میذارن با مخاطباشون خیلی همین.
من خودم به خاطر ارتباطایی حالا کم و بیش با بچه هنری تر دارم، میبینم که بعضی وقتا میشه حتی مخاطب یک سری آرتیست های ما میشن و از این دست هنرمندا هستن که حتی مخاطب های بین قشر هنری دارن.
درسته،
مخصوصا وقتی که از مفاهیم و اشعار استفاده میکنن که برای اون قشر جذابه. شما در نظر بگیر یک فردی که داره برای مثال ادبیات میخونه، وقتی براش یه ریلیکس بذاری از یکی از کارهای مثلا یک آرتیست مینستریم، طبیعتا منتقد اون کار میشه، میگه آقا این شعر حجبه، مثلا این چیه داره میخونه. ولی نه، اگه بیای براش یک شعر از یک آرتیست دیگه ای بذاری که الان اسم بردم حالا برای مثال، شاید بیشتر بتونه باش ارتباط بگیره.
حالا بعد اگه یک کمی از این بخش بگذریم، برگردیم به یک بخش دیگه ای، صحبتی که میخواییم در برش بیشتر صحبت بکنیم اینه که شاخه‌های هنری مثلا مثل سینما چه تأثیری توی این سالها روی موزیک زیرزمینی ایران گذاشتن به نظرت؟
من خودم حقیقتش باید اعتراف بکنم که احساس میکردم قشر سینما و قشر موزیک هیپ هاپ زیرزمین خیلی ارتباط کمی با هم خواهند
خیلی
داشت.
دورن اصلا دیگه.
و واقعا هم اینطوری بود تا مقطعی و اصلا شاید خیلی خام عامیانه بگم زبون همو نمیفهمیدن این دو تا قشر. ولی الان یکی دو سالی که یک سری فعالیت‌هایی داره اتفاق میفته که خیلی قابل بحثه. مثلا من دیدم که اگه اشتباه نکنم امید سفیر یه نمایشنامه‌خوانی داشت و خیلی هم با استقبال خوبی روبرو شد.
بله.
سینا سایی خودش توی یک تئاتر شرکت کرد. حالا جاسینا که رشتهش تئاتر، نمیتونیم حالا زیادش مانور بدیم، ولی خب بالاخره جاسینا هم توی یک تئاتر نام شرکت کرد و یواش یواش حتی قشر تئاتر و سینما یه ارتباط خیلی تنگاتنگی داره با جامعه زیرزمین رپ فارسی پیدا میکنه و این به نظرم خیلی ارزشمنده، میتونه باعث فضا سازی ها و ایده پردازی خیلی خاصی بشه.
برای چه کاری؟ مثلا منظورت اینه که یه سری اتفاقا بیفته که موسیقی زیرزمینی رو متحول کنن اینقدر؟
احساس میکنم که دو تا قشر میتونن روی همدیگه تأثیر بذارن، یعنی هم مقداری که قشر تئاتر و سینما میتونه تأثیرات مثبتی بر روی جامعه زیرزمینی رپ فارسی بذاره، شاید در نقطه مقابلش هیپ هاپ زیرزمینی هم بتونه یک سری تأثیرات مثبتی روی جامعه تئاتر و سینما بذاره. اما یک مسئله و شاید هم یک مشکلی که این وسطه اون جبهه‌گیری هایی که طبیعتاً دو تا قش میتونه روبروی همدیگه داشته باشن. متاسفانه توی هنر همیشه جبهه‌گیری ها هست، معمولا یک قشری
هر شاخه رو میگه شاخه من قوی تر است.
آره، و از اون طرف یک نگاه بدی همیشه روی موزیک هیپ هاپ هست که آقا اینا اصلا هنرمند نیستن.
متاسفانه.
آره، و این رو خیلی سخت پاک کردنش. خوشبختانه الان یک مدتی است هنرمندان دارن با حضور توی این دست فعالیت ها یواش یواش این افکار قدیمی رو پاک میکنن.
ببین مسئله اصلی اینه که اصلا چرا این موزیک هیپ هاپ برای اونا یه وقتای جذاب میشه، اینه که با یک عقبه کاملا خارجی و محجور از ایران وارد ایران شده، حالا کاستومایز ایرانی روش شده، یک سری اشعار به شدت قوی به شدت عجیب روش فراخوانی شده و حالا این موزیکیه که میشه اصلا گفت ساخت خود ایران انگار.
درسته.
و وقتی که اون قشری که حالا سالها میگفتن که نه اینا اصلا هنرمند نیستن، کارشون اصلا جز هنر محسوب نمیشه، با یک چیز عجیبی، با یک تناقض عجیبی توی خودشون برخورد میکنن و با یک چیزی، البته با یک چیزی سر و کار دارن که اصلا آکادمیک نیست. این یه هنره، شاید میشه گفت هنر غیر آکادمیک دارن باش برخورد میکنن.
الان به نکته جالب اشاره کردی علی، من یادم توی قسمت قبلی که با هم صحبت میکردیم بارها در مورد این مسئله با همدیگه صحبت و بحث کردیم که آقا آیا درسته که ما یک ورژن جدید از هیپ هاپ ارائه بدیم به نام رپ فارسی یا نه؟
یعنی اصلا رپ فارسی منظورمون دقیقاً چیه؟
فعلا احساس میکنم غیر مستقیم به نتیجه رسیدیم که اگه ما بیایم و یک نسخه از رپ فارسی جدید، یک موزیک شرقی ارائه بدیم، میتونه یک سری تاثیرات مثبت رو جامعهمون بذاره. نمونهش همین که میتونیم اقشار مختلف هنر رو با هم یکسان کنیم افکارشون.
و وقتی که با این برخورد میکنم، من به تازگی دیدم که خیلی از جامعه شناسا و منتقدای ادبی دارن فوکوس میکنن روی رپ فارسی، شاید حالا چون صرفاً بحث روزه دارن این کارو میکنن.
حتی من یادم یه مستند دیدم که در مورد اشعار رپ فارسی بود و توی مستند توی یک قسمتش که از اساتید ادبیات دانشگاه میومد و اشعار هیچکس رو داشت تفسیر میکرد، ایهامهای سروش هیچکس رو داشت میگفت و برای من خیلی جالب بود که میدم کار رپ فارسی به جایی رسید از نظر شعر که اساتید ادبیات دارن.
البته یک جاهایی برای خیلی از ماهایی که تا سالها رومون برچسب زدن به عنوان یه قشر نادخ جامعه خیلی عجیبه، برای خود من که حالا سالها این داستانا رو حداقل با خیلی از کسایی که باشون سر و کار داشتم، الان اینجوری هم که اگه بد بود پس حالا چی؟ یعنی من یک استادی داشتم خیلی سال پیش توی حوزه ادبیات که منتقد سرسخت موزیک رپ فارسی بود، ولی حالا یکی از آلبومایی که یک سال و نیمه پیش پخش شد که گوش داده بود به من زنگ زد و با هم یه صحبت مفصلی درباره اون قضیه کردیم. نظر خودت درباره چشم انداز سالهای بقیه بعدی چیه؟
اگه شاید همین روند ادغام رپ فارسی و شاخه‌های هنر ادامه پیدا بکنه، به نظرم ما میتونیم یک سری چشم اندازهای خیلی مثبت داشته باشیم.
مثلا چی؟
شاید بشه یک جوری به اجرای رپ فارسی به صورت حالا رسمی‌تر فکر کرد. نمیگم کنسرت، کلمه کنسرت نه، چون شاید یک سری ساختارهای کنسرت توش تغییر بکنه، یک سری اجراهای هنری تر باشه، زیاد وارد فاز موزیسیانی نشه
باشه بیشتر. آفر.
ولی خب به نظرم حداقل برای شروع خوبه. درسته شاید قالب‌هایی که توی ذهن ما هست از هیپ‌هاپ غربی کاملا زیر و رو بشه،
و البته شاید با خیلی از کارهایی که الان هم داره اتفاق میفته خیلی از ماها اصلا موافق نباشیم که چرا اصلا داره علنی میشه میره
درسته.
توی جامعه با جامعه برخورد داره. خب من فکر کنم که وقت مصاحبه رسیده.
آره ببین مصاحبه. آقا مهمونمون کیه؟ من
مهمون قسمت اول ما امید سفیر.
جدا من اعتراض نداشتم.
میریم برمیگردیم.
بریم آقا برای مصاحبه، با ما همراه باشید.
آبمون توی جوب نمیره، از آسیاب میفته، توی دلش از آب تکون نمیخوره، از سرچشمم ببندی بازم گله، بازم از گلو پایین نمیره، دنیا رو آب ببره، اینا رو خواب کوزه دست کیه.
خب با مصاحبه پادکست یک ساعت با زیر زمین در خدمتون هستیم. در کنار من امید سفیر عزیز نشسته و بریم که شروع کنیم صحبتمونو. خب امید جان برای شروع هر صحبتی یا مخاطب داری در خدمت هستی.
اول که طبق هر گفتگویی آدم باید سلام کنه. من سلام میکنم به هر کی که داره میشنوه، قراره بشنوه، و عید و پیشا پیش و پسا پس هم تبریک میگم به همه.
فکر کنم این پادکست وقتی پخش میشه دیگه وارد سال
عید. خب عیدتون مبارک. الان مثل این که یه چند ساعتی هم شاید گذشته باشه، شاید هم قرار گذشته باشه.
آره دیگه بستگی داره کی پخش.
دقیقا.
خب امید من داشتم قبل از این که بیام برای این که مصاحبه رو هم شروع کنیم داشتم یه سری تحقیقات میکردم، سرچ میکردم ببینم که رزومه که پیدا کنم که در موردش با هم صحبت کنیم. به نکته جالب رسیدم و اونم که متوجه شدم که دانشجو رشته تئاتری. تئاتر، موسیقی رپ زیرزمین، از کجا به کجا؟ یه سری توضیحات بده چی شد که از اونجا به اینجا اومدیم؟
آره خب من فکر میکنم هر کی که تو همین خورده فرهنگ هیپ هاپ یا همون رپ فارسی، حالا هیپ هاپی خورده انگلیسی تر، رپ فارسی باز نصفش ایرانیه، هر کی هست فکر کنم میدونه که اونایی که مینویسن و تو این جریان دارن کار میکنن از بچگی آغشته میشن به این قضیه. حالا اسمش میتونه آلودگی هم باشه یا آلودگی خوب. بعد و خب برای حرف زدن ابزارهای مختلفی رو امتحان میکنن تا یه سنی هم برسن که به وقت خودشون به عرصه تولید پا بذارن و بازخورداشون رو از جامعه بگیرن، خوب یا بد. فکر میکنم وقتش میرسه که ابزارشون رو عوض کنن. منم فکر کردم مثلا این زبون میتونه توی جای دیگه ای هم حرف بزنه.
و توی اون قشر حالا هنر و تئاتری که هستی و داری باشون فعالیت میکنی، هستن افرادی که مخاطب ژانر تو باشن، یعنی تأثیر گرفته باشن از موزیکای تو؟
آره 100%. مثلا ما توی دانشگاه که حالا اسمش نیاد بهتره، مثلا این گروه های بیرون دانشگاه و دوستایی که از اون باب من پیدا کردم وقتی حرف میزنیم کاملا یه پارچگی، یک دستی داخل حرفامون هست که خب اونا تو اون فضا، من تو این فضا، میبینیم، نگاه میکنیم و گوش میدیم تا یه نقطه اشتراک پیدا کنیم و اینکه رو اون کار بکنیم.
درست.
شاید مثلا تئاتر باشه، نمایشنامه خوانی باشه، مثلا فیلم نامه باشه برای فیلم کوتاه یا ویدیو آرت یا هر چیزی از این قبیل، ولی خب دست آخر تبدیل میشه به شعر و شعر رپ.
همین تازگی هم فکر کنم یه نمایشنامه خونی هم داشتی به طبق حالا رشته‌ای که داشتی اومدی فعالیت کردی، بازخورد خوبی هم داشت، حتی بچه‌هایی که برای قشر هیپ‌هاپ بودن میومدن توی برنامه که بیان مخاطب برنامه باشن، یه ارتباط خیلی جالب پیش اومد. حالا همونطور که نمیدونم خودت هم در جریان یا نه، ما اصلا موضوع این پادکست رو گذاشتیم بر سر همین مسئله که آیا میتونیم ارتباط به وجود بیاریم بین قشر هنری و قشر موسیقی زیرزمینی. خود به اون یک فردی که یک عضو برای هر دو قشر هستی و توی هر دو شاخه فعالیت کردی، به نظرت این فعالیت رو میشه انجام داد یا نه؟ نظرت چیه؟
اول اینو بگم که توی تئاتر حالا فعالیت من اونچنان نبوده، یعنی خب من دارم گرایش ادبیات نمایشی میخونم، یعنی فکر کنم کار من بیشتر نوشتن باشه یا یه پله بالاتر کارگردانی یه تئاتر، سر و هم کردن یه سری چفت و بست. ولی خب هدف اصلیمون از اون نمایش نامخوانی این بود که بگیم خود ایرانی ها، مخصوصا استاد بهرام بیضایی، یه سری نمایش نامه ها دارن که خیلی خوبه اونها رو بخونیم. چرا مثلا نه که بد باشه بریم خارجی ها رو بخونیم، آدم باید اشراف داشته باشه رو هر چیزی وجود داره، یه سری متریال هن که تو با اشراف کامل میتونی با استفاده از اونها به کارهای دیگه که میخوای بکنی برسی. و ما انتظار نداشتیم که از قشر رپ فارسی زیاد بیان،
ولی اومدن کمابیش.
آره اومدن، ولی خب هدف این بود که اون قشری که توی تئاتر یا توی سینما یا کلن تو بستر هنرن بیان و ببینن.
یعنی و خودت از برآینده کار راضی بودی؟
بد نبود، نمایشنامه خانیه دیگه، یعنی آدم ته تهش هر کاری بخواد بکنه صرف یه استاندارد و یه مدیوم مشخصی داره.
خب یکم از فضای تئاتر دور شیم، بیایم سمت فضای موسیقی. چی شد که اصلا وارد رپ فارسی شدی؟ برگردیم یکم قدیمی تر، اون سال اپستی که شروع کرده بودی، داستان ورودت به این قصه، بعد اگه اشتباه نکنم تشکل چیریک، چی شد؟ برام یکم توضیح بده.
من ورودم، ورود من یک فامیلی دارم، دایمه، این فاصله سنیش با من خیلی کمه، یعنی 5 سال. این آدم یه کامپیوتر داشت و من هر موقع میرفتم خونشون این موزیکای رپ رو میذاشت، سال مثلا 81-82 اینا،
موقع خیلی خلاف سنگین بود رپ.
آره دیگه، اون موقع مثلا دایالاب بود، باید پلی مثلا 3 ساعت صبر میکردیم تا مثلا قطره چکونه اجازه بده
24 ریت بتونی دانلود کنی.
دقیقاً. بعد برام میذاشت، یه میکروفون 3000 تومانی داشت، 3-4000 تومانی از این میکروفونای وایس بود. من چشمشو دور میدیدم، این دایی ما از خونه میرفت بیرون، میشستم فلودای موزیک ضبط میکردم، مثلا ادای اون چیزایی که شنیده بودم و در میآوردم. مثلا اون موقع یادم آهنگ انگلیسی بود فکر کنم، مال سروش هیچکس بود، رد آیز، مثلا اونو من گوش میکردم میگفتم مثلا چقدر باحال، مثلا منم میتونم اینجوری بخونم.
یعنی شروع اون موزیکایی که در ابتدارو تأثیر گذاشته بود موزیکای فارسی بود، رپ‌کنهای فارسی، درسته؟
آره دقیقا.
یعنی از افرادی نبودی که تحت تأثیر رپ‌کنهای خارجی قرار گرفته باشن؟
تا حدودی مثلا میشنیدیم، ولی خب یه مثلا
چند اون شاکله اصلی رو رپ فارسی رو بود،
نمیتونی بود. انتظار داشته باشی مثلا توی شهرستان دوست. یکی با اینترنت دایالاپ به یه منبع خیلی موثقی دست پیدا کنه. اون موقع ما خوراکمون و خوراک شنیداریمون رو از همین کسایی که تازه شروع کرده بودن میگرفتیم دیگه، مثلا میزدیم دانلود، این چی خونده فلان، فرداش مثلا یه چیز دیگه میومد، همینجوری رو جریان سوار میشدیم. و خب معمولا هم اینجور شنیدن ها و اینجور ورود کردن ها کار به جای نمیبره تا خودت یه جرقه ای تو ذهنت نخوره، صرفا یه شنونده ای که داری دنبال میکنی. منم اینطوری بودم.
و اون کامپیوتر رو دایید زمینه ساز شد برای ورودت
کاملا.
و بعد وارد چریک شدی؟
نه دیگه، خودم نه خودم کامپیوتر خریدم. بعد موقعی که جدی شد برام، من 14 سالم بود تقریبا، دیگه گفتم می نویسم و اینا، ولی بازم یه جورایی واسه خودم بود،
دلی بود کار.
آره، تا موقعی که 16 سالم بشه. 16 سالم که شد دیگه با یکی از دوستامون یه سری تصمیما گرفتیم که یه حرکتی رو شروع کنیم که فکر کنم سرانجامش رو شنیده باشن.
و قبل از اینکه عضویت چیریکش هم حالا استارت بزنی، یک سری همکاری هم داشتی اشتباه نکنم با همین خلوت، یه دونه همکاری داشتی درسته؟
آره، تو عوالم نوجوانیمون کارهای زیادی کردیم، اینم یکی از اون کاراست که تو اون دوره.
و بعد چیریک پاورق یک اشتباه نکنم درسته؟
آره، اولین کار بود روی اینسترومنتال کانکور ایمورتال تکنیک ضبط کردیم و با دست خالی دیگه، یعنی میکس و مستر سر پایی و شعرشو من سر امتحان شیمی سوم دبیرستانی که مثلا میخواستم بذارمش کنار برم یه ور دیگه یه چی دیگه بخونم نوشتم و یه کار سر پایی بود. ولی خب فکر کنم اون جرقه اصلیه که ورود به کار حرفه‌ای بود از اونجا
پاورقه. و الان موضوع چریک نیست دیگه؟
نه.
خب ببین امید، یه مسئله‌ای که خیلی زیاد من میشنوم هم بین مخاطبهای تو و هم بین منتقدین تو، بحث زبان شعری هستش که توی موزیکات استفاده میکنی. یک سری افراد هستن انتقاد میکنن به این زبان شعری و با این صحبت این انتقادها رو مطرح میکنن که آقا موزیک رپ قراره یک موزیکی باشه که تمامی مخاطبین رو بفهمند، یک موزیک ساده باشه. ولی امید سفیر از ادبیات، استعارات و کنایاتی استفاده میکنه که شعرش پیچیده تر میشه. نظر خود در مورد این انتقاد که بهت میشه رو میخوایم باز کنیم، صحبت کنیم، ببینیم آیا اصلا این انتقاد وارده یا نه.
خب من فکر کنم بعد این همه سالی که این همه سنی که از رپ فارسی گذشته، به قول معروف همون کودک نوپا الان به یه سنی هم نوجوان شده دیگه، تقریبا به نظر خودم وقتشه که وارد یه برهه‌های دیگه ای بشه. مثلا این بچه رو ما باید ببریم سر فلان کلاس، سر بیزار کلاس بشینه یه سری چیزای دیگه هم یاد بگیره. خب هممون میدونیم که اصلش اینه که از دل بیاد، از تو خیابون بیاد، اعتراض کنه به یه چیزی، خب ردیفه. ولی باید به یه سرانجامی هم برسه. یه سری چیزا هست که آداپته میشه با ذهن آدم از تو زبون خیابون و این از توی ذهن ما یه جور دیگه جریان پیدا میکنه و گفته میشه. و فکر کنم دلیل اصلیش این باشه که مقطع عوض کردیم ما. یعنی 5 سال نیست که رپ فارسی به وجود اومده، خونده شده، و فکر میکنم حتی اگرم فهمیده نشه یا حتی اگر قرار بعدن فهمیده بشه، یا اصلا فرض رو بذاریم بر این که اصلا چیزی نیست بخواد فهمیده شه، من یه سری چیز چرت و پرت پشت سر هم میشه، آره میشینم و اونم هم کلمه پشت هم میذارم مثلا رپ کنم. خب فرض رو بر این میگیریم. خب اینم یه کار جدیده دیگه، به هر حال شعر یه ساختاری داره، یه ساختمانی داره، یه قانون و قواعدی داره، رو هوا نمیشه.
من احساس میکنم که این بحثی که در موردش صحبت کردیم، زبان شعری بالا و پایین داره. یک سری شعراتو داری که شاید خیلی مفاهیمش سنگین میشه، مثل یاسین. یک سری شعرام داری که نه قابل فهم تره، درسته استعارات و کنایات داره ولی قابل فهم تره، مثل روزنامه صبح. و من احساس کنم مثلا روزنامه صبح شاید یکی از کارهای خیلی پاپولر تو شد که خیلی مخاطبای زیادی باش ارتباط گرفتن. حس نمی‌کنی مثلا میشه یک بعضی جاها از شدت بار استعارات و کنایات کم کرد برای اینکه مخاطبای بیشتری وارد این قضیه شن؟ یعنی بحث همینه که تو ترجیح میدی مخاطبای بیشتری باهات همراه بشن یا نه یک قشر خاص رو با افکار خودت فقط همراه بکنی.
اول اینکه نمیدونم این قضیه به عقب برگشتن شاید باشه، و اینی که میگی قشر بیشتری رو بخوام با خودم همراه کنم، خب قابلیت اصلا کمال یه هنر اینه که موقعی که تولید میشه همه گوش بدن، همه بشنون. من واسه خودم تولید نمیکنم بذارم رو تاخچه خونم،
طبیعتاً هر هنرمندی دوست داره یک سری مخاطب و شنونده داشته.
دقیقاً. ولی با یک جریان سازی جدید، با یک نوع سبک شعری جدید، با یک نوع بیان جدید این کارو میکنم. خب خیلی واسه من راحته بگیرم مثلا 10 تا روزنامه صبح دیگه بنویسم یا 10 تا یاسین دیگه بنویسم، ولی خب تو هر کار دارم یه سری مرحله های دیگر رو امتحان میکنم که یه چیز جدیدی به وجود بیاد. و فکر میکنم اون آدم های بیشتری که بخوان سراغ من بیان، حالا چیز قابلی هم نیست بخوام بیان سراغ من، مغازه نیست مثلا بیان انتخاب کنن، ولی من فکر میکنم بیشتر دل خودم اینجوری راضی باشه که به خاطر اون چیزی که من دارم بیان سراغم. خب هزار نفر هستن خیلی چیزها میخونن که هست، هزار نفر دیگه هم مثل اونا میخونن.
یعنی با این حرف که آقا کاراکتر من امید سفیر در رپ کردن اینه، زبان شعری من اینه،
آره شاید مثلا چه میدونم امشب رفتم خونه سرمو بذارم رو بالش صبح بیدار شم یهو به خودم برگردم بگم که چرا تا الان این کارو میکردی، اشتباه داشتی میکردی، خطمو عوض کنم، یا نمیدونم لج کنم مثلا. اصلا لج کنم سنگینتر مثلا چیزی که باب شده میگن سنگینتر، من مثلا درک نمیکنم کلمه سنگینتر از مثلا چه نوع سنگینی، مثلا خیلی خیس شده مثل اسفنج مثلا حس سنگینی میده، یا مثلا واقعا سنگه سنگینه. خب گفتم یه سری ساختار و ساختمان وجود داره، یه سری قواعد وجود داره. حالا من به شخص امتحان میکنم هزار تا دره، یه روز یکیشو باز میکنم تو اون راه قدم میزنم، یه روز دیگه یه در دیگر رو باز میکنم، ولی خب در اصل ارائه است، ارائه خوبه، یعنی یه پکیج کامل به قول معروف مثل جریان خوندن، ابزارهایی که داری مثل تکنیکات، آرایه های ادبی، واجارایی هات یا چیزایی که خودت خلق میکنی، لحنت، اینا در کنار هم اون شکل رو میسازن.
حالا وارد بحث شعر شدیم، وارد بحث نگاره شدیم، طبیعتاً فکر کنم که خیلی باید کتاب خون باشی.
بودم،
الان نیستی دیگه.
الان دیگه از روی گوشی و اینا میخونم، قبلا
اون حالت نوستالژیکو نداره، ولی
نوستالژی که من سنی ندارم، ولی آره کاغذ مسحدر میره، این درختای بنده خدا رو میگیرن قطع میکنن پوستشون رو میکنن، ولی خب آره تقریبا یه چیزایی مختص به رشته خودم و تحقیقاتی که دارم میکنم میخونم، مثلا سمت و سوی زبانشناسی یا همون نمایشنامه ها و اینا.
که ادبیات رو هم دنبال میکردی؟
میکردم تقریبا، الان هم جدیدها رو مثلا
شعر،
آره 100% شعر که دیگه باش اختیم، باید مثلا بدونیم جدید چی میاد چی کار میکنم، مثلا هر روز سبکای شعری متفاوتی که وارد بازی میشن و یه کسی که دستش به قلمه، حالا نمیگم من مثلا بقیه، باید این کارو بکنن قاعدتا، مثلا برن ببینن کیا غزل مثنوی نوشتن جدیدن.
حتی من شنیدم خیلی شاملو میخونی.
میخوندم
میخوندی؟
آره فعلام گذشته است همش، مثلا غزل مثنوی بخونن ببینن چیه، کی چی میگه، یا اصلا چرا این دوتا باید با هم ترکیب بشن، یا شعر اجرایی، یا شعر بچه های ورودی چند سال پیش دانشگاه تهران، دانشگاه ادبیات مثلا، این آدم باید در جریان باشه دیگه.
و شعرهایی بودن که احساس بکنید شاکله یه کاراکتر رپی الان امید سفیر رو ساختن؟
آره 100%، مثلا نمونش استاد رضا براهنی، الان ایشون مقیم کانادان و خب سنشون خیلی بالا رفته، یه میراثیه این طرف که از اون قدیم مونده، کانون و بند و بساطا، و شعراش به من خیلی امیدواری. من خودم مثلا شعر غیر زبان رپی که می نویسم، شعر زبان سعی می کنم شعر زبان بنویسم.
در چه قالبی می نویسی؟ بس جالب
زبان دیگه. آره خود ایشون غالبی تنظیم کرده به اسم زبان و کتابی هم داره خطاب به پروانه ها، یه مقدمه ای داره چرا دیگه شاعر نیمایی نیستم، همه اینا رو توضیح داده. و ما مثلا چندین سال پیش اینا رو که میخوندیم کلا هوش و حواس از سرمون میپریدیم، گفتیم چقدر مثلا این زمین بزرگه، ما داریم فقط رپ رو نگاه میکنیم.
اوتوماتیک وایس تاثیر واقعا گذاشته دیگه.
آره خب توی جهانی داریم زندگی میکنیم که الان از استدیو بری بیرون اون ور خیابون بری ممکنه یکی همون ور داد بزنه تو، این بره تو ذهنت و بیای پشت میکروفون داد بزنی آهنگ بخونی.
خب یکم از رپ فاصله بگیریم، از ادبیات فاصله بگیریم، شاید هم اهل سفرم هستی،
سفر هم خیلی خوبه.
سفر خاص،
سفرهای خاص. آره نمیدونم کدوم سفر ها دقیقا.
والا اینجور که من شنیدم اهل سفرهای هیچهاکی، حالا شاید خیلی مخاطبا ندونن داستانه چیه، یه سری اگه حالا خود میخوای توضیح بدی و اینکه اصلا چرا وارد این فضا شدی تو مدت و به نظر اصلا تأثیری گذاشت روی شعرهایی که مینوشتی، چون معمولا خیلی معتقدن که سفر انسانها رو میسازه، روی شخص آدمها تأثیر میذاره، به نظر خودت اینجوری بوده واقعا؟
آره قبلش یه نقل قول کنم از یکی از دوستام که میگفت این سفرهایی که میکنین رایگان سواری نه. مثلا بقیه میرن بنزین میزنن، گازوئیل میزنن به کامیوناشون، شما میرین مفتی سفر میشین.
الان مخاطب ما که نمیدونن داستان این دست سفر چه گیج شدن، باید توضیح بدید. خب
رایگان سواری نیست، شما هزینه‌تون اینه که با راننده حرف بزنین و اینکه بیدار نگهش دارین تا زنده بمونین.
ترجمه راننده کامیون.
آره سفر، من خودم فکر میکردم که خیلی مفیده سفر، مثلا برم بنویسم هر لحظه رو ثبت کنم این صحبت ها، ولی خب در نهایت دیدم که من میخوام لذت ببرم از سفر، این ور رو ببینم اون ور رو ببینم، بالا رو نگاه کنم، آره بشنوم مردم. و مثلا من یکی از علاقه های خیلی شخصیم و خیلی دوست داشتنی که دوستش دارم اینه که فرهنگای فولک و فرهنگای بومی مردم رو راجبش تحقیق کنم، به موزیکشون رو گوش بدم. مثلا موسیقی نواحی یکی از چیزایی که من باش وقت میگذرونم بیشتر از رپ حتی و ایده ها و الهام های خاصی رو از اونا میگیرم، حالا خاص نه به اون معنی که ما خیلی خاصیم و این کارو، یه چیزی که غالبا مردم دنبالش نمیرن. حالا در ادامه حرفی که زدی میگم من فکر میکردم این سفرها خیلی کمک میکنه که بنویسم، ولی دست آخر دیدم اینا دستبندی میشن توی سفرنامه ها و نمیدونم یه سری از این چیزا، ولی موقعی که تموم میشه این سفرها یه چیزی یاد میگیری، اون نکتهی که توشه خیلی مهمه. مثلا من همین که زندم، مثلا تو اون کامیونی که قبل اینکه اینجا برنامه رو ضبط کنیم بهت بگم نموردم، مثلا خودش این نکته است. حالا بعضی بهش میگن قسمت، بعضی بهش میگن حکمت، بعضی هم یه سری اسم دیگه میذارم براش، ولی فکر کنم که نکته خیلی مهمه. با آدم های مختلف از نزدیک حرف میزنیم و خب موزیک هایی هم نوشتم، حالا موزیک نگم، آهنگ هایی هم نوشتم، رپ هایی هم نوشتم که به این قضیه ربط داره، ولی فکر کنم انقدر شخصیه که حالا به قول بقیه اون سنگینیه که نه، ولی یه چیزیه که واسه خودمه شخصی. آره مثلا راجب مرز نوشتم، ولی نه اونطوری که بقیه ازش میگن و میخونن و
یه نگاه جدید،
یه نگاه عاشقونه جدید که مثلا معشوقشون پاسبانیه که داره ازش حفاظت میکنه و با یک زبان بیگانه مردمش با هم حرف میزنن و تو اون زبان دوچار غربتن و وقتی 100 کیلومتر از اون مرز رد میشن و میان اینور به سمت خودمون و با یه زبون معیار روبرو میشن، کلن اینطوری هن که مگه ما یکی نیستیم؟
چرا اینقدر تفاوته؟
تفاوت داره.
خب برگم دوره سمت دنیای رد. ببین امید، حالا شاید خودت هم قبول داشته باشی، تو در کنار یک سری دیگه از رپ‌کن‌ها توی یک مقطعی از سال، مثلا میگم سال 92 اینا بود تقریبا، به جریان رپ فارسی افکارتون تزریق شد و یک جریان جدید، یک جنبش جدید رو وارد کردید که اصلا فضای رپ رو دگرگون کرد، یک سری مفاهیم جدید وارد کرد. به نظر خودت حالا با اون دست افرادی که اون تایم با هم شروع کردید، آیا الان حاصل این اتفاقاتی که افتاده چیزی بوده که تو ذهن خودت بود یا نه، چیزی که میخواستین شد، تغییراتی که توی ذهنتون بود انجام شد تو رپ فارسی یا نه؟
مسلماً برای خودمون شده فکر کنم، یا شاید هم انتقالش داده باشیم و یک سری ها هم گرفته باشن، ولی خب من کسی رو ندیدم که از اون قضیه اومده باشه و یعنی اونا رو گوش داده باشه و فکر کرده باشه و خودش دست به کار شده باشه برای تولید کردن یه چیزی. و اومده باشه جلو. من فکر کنم 3-4 سال دیگه زمان میبره که اون برهه رو مثلا بهش بگیم شاید موج سوم، نمیدونم. من خودم با این اسمو خیلی غریبم.
باز خوب از کلمه موج استفاده کردی. این بحث نسل یک، نسل دو، نسل اینا رو من واقعا نمیفهمم. آره من تازه الان فهمیدم نسل 4 ما داریم. من نمیدونم چقدر سرعت نسبندی زیاده که هی داره زاد و ولد.
آره ولی حقیقتش اینه که دوره خیلی خوبی بود. الان هم دوره خیلی خوبیه. فکر میکنم یه باید اصلا یه دوره تثبیت باشه، یه دوره ادامه دادن باشه. ما خب اون موقع نمیدونم ناخودآگاه پیش اومد تثبیت کردیم یه چیزی و حالا دورا دور با بچه ها دیگه این ادامهش مونده رو دوشمون. حالا جدا جدا با هم پیش میبریم تا ببینیم چی میشه.
خسته که نشدی؟
خسته نم، میخوام یه سرفه کنم ولی ردیفه
تو یه دو سه تا سوال دیگه قول میدم جا خرمش باشه. بریم سراغ یه تموم شد. بریم سراغ یه مسئله خیلی مهمی که معمولا از شاخه های سبک توه، اونم بحث تکنیک، بحث فلوه. معمولا یه انتقادی که به قول خودت به آرتیست های موج نسل سوم میشد این بود که خب آرتیست ها و هنرمندای این موج میان تمرکز خودشون رو میذارن روی ارائه مفهوم و از بروز تکنیک جا میمونن. حتی بودن که خیلی از رپکان های قدیمی که موزیک ها رو گوش میدادن گفتن که آقا اینا رپ نیست، ما فلو نمیبینیم توی کار. ولی خب تو معمولا سعی کردی که همیشه فلو تکنیک رو در کنار مفهوم ارائه بدی. این اتفاقی که افتاده ناخودآگاه بوده خودآگاه بوده؟ خودت چه برداشتی ازش داری؟
خب مسلما باید یه فرمی باشه که محتوا توش بگنجه و فرم و اون تکنیک هایی که با اونها با کمک اونها محتوا رو میگنجونی باید یه سر و سری با هم دارن. نمیدونم چجوری جنبندیش کنم.
ببین باید تو خود تکنیک رو ترجیح میدی یا مفهوم یا هر دو؟
یکم قبلتر گفتم اینا همشون یه پکیج هم باید کنار هم دیگه باشن.
مثلا من با آرتیست های صحبت کردم که همین سوالاتشون پرسیدم و گفتن قطعا من مفهوم رو ترجیح میدم. خب در کنارش بودن افرادی گفتن نه من فقط تکنیک رو ترجیح میدم.
نه 50-50 کامل. من نمیتونم بیام به شما بگم این فرم فقط اینو گوش بده. خب تو داری مثلا یه چه میدونم این خونه میسازن، من زیاد در جریان نیستم، یه سری میله ها میزنن توی این دل زمین، یه سری سیمان میریزن، نه داربستو که روی نما میزنن.
خب من خیلی بیتلام پس ولش کن.
بعد آره اونا مثلا بهت بگن اینو نگاه کن زیباست، خوشگله، تو جز 4 تا تیراهنی که رفته بالا چی میبینی؟
آه یه تزئینات، یه گچکاری، چیزی میخواد که
نه. آره اصلا خونه دورش ساخته میشه. این خب این میتونه محتوا باشه در کنار همون ساختار ساختمانه. تو وقتی یه ساختمانی داری میگیم فرم و تو اون میخوای یه ساختاری درست کنی، تو نمیای یه نقشه از پیش طراحی شده رو تو همه خونه هایی که میسازی انجام بدی. وارد خونه میشی دستشویی این بغل آشپزخونه اونجا، خب دیگه این اصلا نمیشه معماری، نمیشه عمران، نمیشه اصلا هنر.
پس میتونیم اینجوری نتیجه بگیریم که امید سفیر معتقده که ما باید یک ژانر جدید رپ فارسی تشکیل بدیم، مخالف با رپ غربی، اما قرار نیست توی این سبک جدیدی که میسازیم از فلو چشم پوشی کنیم.
فکر کنم قرار نیست تشکیل بدیم، خود به خود تشکیل میشه. آره. اصلا یه سری ها به این قضیه میچسبن که بیان تغییرش بدن، اصلاحش کنن و روند همینجوری پیش بره، خوبتر، محکمتر، منسجمتر، نه اینکه همینجوری ول کنیم به امون خدا. اتفاق میفته ولی امیدوارم که بیفته. یعنی
برگردیم به یک ماه قبل، یه ترک ازت منتشر شد به نام شمس که تقدیمی بود به روح علی رسولی عزیز. نظر خودت در مورد ترک شمس این که اصلا چی شد این ترک رو بستی، چه سلسله اتفاقاتی افتاد؟ خیلی کوتاه در موردش صحبت کنیم.
آهنگ شمس، خب علی رفیق صمیمی من بود، یعنی از برادر نزدیکتر، رفت آمدهای خانوادگی داشتیم و با هم کار میکردیم. تو صحبتامون کارمون از رفاقتمون جدا بود. این اتفاق، این حادثه که رخ داد، خب بنیاد ما ریخت قاعدتا. خب یه کسی که عزیزشو از دست میده خیلی باید رو خودش کار کنه که دوباره به زندگی برگرده. ولی خب من خود شخص من با اون شناختی که از علی داشتم و جمله هایی که از اون توی سرم بود و هر دفعه می دیدیمش می گفت فقط کار 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 کار، دیگه نتونستم این روند رو پیش بگیرم که واسه یه عزاداری درونی بکنم، از مرحله انکار رد بشم و این صحبت ها، و یه برون ریزی بود که بعد یه فشار یک ماهه داشتم من، یعنی هی فکر میکردم
باید یه کاری انجام بدم، باید یه کاری
در صورتی که این یه یادگاری برای خودم بود، یعنی تو روز تولد خودم واسه خودم یه یادگاری گذاشتم از علی کنار، در صورتی که علی واسه من، واسه رفیقامون، واسه کسایی که میشناختنش دورا دور یا نزدیک، به قولی شمسی بود واسه خودش. یعنی هر جا میرفت با انرژی گل مجلس بود، حرف میزد
و از همین استعارم تو موزیک استفاده کردی
دقیقا. و خب فکر کنم این حرف شخصیم به خودش بوده باشه و امیدوارم که تأثیرشو گذاشته باشه. و حالا کارهای دیگه ای هم هست که برای پروژه های عقب مونده علی بکنیم و یا انجام بدیم براش، ولی خب میگم این یه چیز شخصی بود که دوست داشتم انجام بدم.
یعنی هست پروژه های نیمه تمومی که با علی داشتی و امکان داره در اندازات منتشر بشه؟
مشخصا آره، ولی توی چارچوب رپ فارسی نبود. یعنی آرزویی که موند و علی با خودش نبرد این بود که اصلا سینمای جهان رو تکون بده و ما این بارو چه خانوادش، چه دوستای نزدیکش، کسایی که اصلا توی رپ فارسی نیستن، روی دوش خودمون حس میکنیم که باید این کارو بکنیم، باید این مثل دو ماراتونه دیگه، یکی میاد اون بازم نمیدونم چیه اون بسته از میل، من اینجوری میگم که
نکنم بدتر نشه،
من اینجوری میگم که اگه اشتباه گفتم به پای من نذارن. بعد آره مثل دو ماراتون میمونه، یه چیزی رو تحویل داده و ما باید بدویم تا خط بعدی که به نفر بعدی برسیم، و فکر کنم آخرین خواستش بوده. حتی
این آخرش کم بحث و جورنالیستی ترش بکنیم، کم زرد چه مصابه.
آره زرد عربانی.
اگه بخوای اسم ستا رپ کنه مورد علاقت رو بگی تو رپ فارسی، تو رپ فارسی،
رپ فارس،
آره. از کیا اسم میبری؟
ستا زیاد نیست،
ستا دیگه،
ستا اولیش که سروش هیچکسه، دومیش
چه استرس گرفتی؟
دارم آخه راجب اون دوتا بعدی فکر میکنم. دومیش آخه ببین، چیزی که باید شنیده بشه فرق داره با چیزی که تو دل خودمه.
میفهمم چی میگی، میخوای به همین سوشی کس اکتفا کنی، از ستا نخوام.
نه ببین، قاعدتا خیلی از بچه هستن که خیلی خوب کار میکنم، من اصلا قابل مقایسه با اونا نیستم، انقدر آدم های خوب و منسجم فکری هن، و اینکه مثلا من میدونم قطعا تأثیرهای فراوونی میذارن و گذاشتن مثل رز، ولی خب چیزی که باید شنیده بشه و از من پرسیدی فکر کنم چیزیه که همه میخوام بشنم، و من با چی جرقه تو ذهنم خورده که کشیده شدم سمت این داستان، وگرنه که رپ کنه که جامعه الاطراف باشه، می نویسه راجب همه چی بدونه، آهنگای بقیه هم گوش کنه، و من در جریان همه شون هستم، مثلا گوش میدم هر موقع که اون مود آهنگشون رو بگیرم، ولی سروش هیچکس اون بنمایه‌ای بود که فعال شد موقعی که من میخواستم بنویسم تو ذهن من،
اون تأثیرات
ابتدایی، و فکر کنم اولی آخری بوده باشه، جلوتر نرفته، جلوتر درست. که رفته دیگه همه رفیقام بودن
درسته.
و هر
اون حالت
کاراکتر
مخاطب آرتیست رو فقط آره، بسروشتون
چون اون موقع مخاطب بودم
آره.
هر کسی که میاد تو رپ فارسی مخاطب طولانی مدت درسته. بوده، یعنی این دروغه که یکی از مریخ اومده باشه روی زمین، فرود اومده باشه بگه خب من هیچی نشنیدم، برای اولین بار با خودمو بگیرم،
نمیشناسم خودممو،
کلامو بندازم هوا که من دیگه با همه فرق دارم. نه ولی خب سروشون تاثیرو گذاشت.
خبر خوب بهت بدم، میخوام سال آخر رو بپرسم. سال آخرین که 96 سال پرکاری بود تقریبا برات، 97 برام چیه؟ میشه انقدر پرکار باشی؟ احتمال داره منتظر آلبوم ازت باشیم یا نه؟
خب من قول نمیدم ولی میگم. این قول نداده حساب بشه، ولی یه آلبوم کوتاه داریم با سعید، یه آلبوم بلند هم داریم با سعید. لحنم تغییر کرد که چون فضای دوتا آلبوم ها خیلی فرق داره با هم. سعید اول که گفتم تو آلبوم اول، یه سعیدیه که یه قدم از گذشته داره، میخواد پاشو بذاره توی این جریان جدید آهنگسازی. ولی اون سعید دومیه که گفتم واسه آلبوم بلنده، دیگه با دوتا پا رفته تو اون جریان جدیده و آره و یه سری چیزهایی ساخته که خیلی روشنه.
و اینکه طبیعتاً اول آلبوم کوتاه میاد، درسته؟
آلبوم کوتاه میاد.
تاریخش هم بگی دیگه.
تاریخ من اصلا از بچگی رابطه خوبی با تقویم نداشتم، ممکنه فردا از همین استدیویی که اومدی من اون ور خیابون وایستاده باشم، یهو اصلا نمیدونیم که یه بستنی بخورم، سینه پهلو کنم، بچم تا 6 ماه ندونم حرف بزنم. آره پس بنابراین، ولی خب تو فکر این دوتا هستم.
خیلی ممنون ازت که وقت ما دادی، جدا اینکه از مسابقه خیلی خوب بود، جدا ازت تشکر میکنم، مرسی ازت. و به عنوان بحث آخر، اگه صحبت یا مخاطب داری در خدمت هست.
منم حالا دوباره مثل اول این مصاحبه که نه این گفتگو، طبق معمول باید خدافظی کنم یا مثلا
عیدم میتونی دوباره تبریک
بگی، عیدم دوباره از شما تشکر کنم. حالا این یه سری بحثه،
همین خانواده محترم رجبی
کلیشه خوب حساب میشه اینا دیگه، ولی چون فکر کنم اولین باری بود که پشت میکروفون با رسانه شما ایرانی بوده حرف زدم و خیلی خواستم که یه جوری حرف بزنم، اینجوری نباشه که سنگین بشینم بگم شعر اینجوری است آنجوری نیست.
اصلا باید که تو ذهن خودم بود خیلی متفاوت شد.
آره بعد سعی کردم خیلی خودمونی باشه و اینجور صحبت ها و اونجور صحبت ها، و چون عیده هر کی بشنوه لبخندی رو صورتش بیاد و همین. در کل امیدوارم که این صحبت هایی که کردیم، مخصوصا قلبمون صحبت ها که رپ فارسی بود و جریان موندگارش که قراره باز هم بهش هنرمندا اضافه بشن یا هنرورها، اینو ببرن جلو و ما اون موقعی که دیگه، حالا بازم میگم کسی نیستیم، یه عصایی گرفتیم دستمون بشینیم یه گوشه لذت ببریم بگیم مثلا ایول دیگه.
درست. آقا خیلی ممنون.
خیلی ممنون
شما. خدا نگهدار. خدا حافظ.
شاکر. فدات.
خب دوستان، این هم از اولین مصاحبه، امیدوارم که راضی بوده باشین. ما که اینجا تو استودیو خیلی راضی بودیم، صدای ما رو از استودیو فارسی شنیدین و اینکه مصاحبه ها کماکان ادامه داره، روزهای آینده باز هم خدمتتون خواهیم رسید. مهراج هم دیگه اینقدر صحبت کرده بود خسته شده بود اینجا بغل سر نشست.
والله من اینو خدمتتون عرض کنم که ما معمولا بدقول شده بودیم توی سریای قبلی، این دفعه سعی می‌کنیم خوشقول باشیم،
ادامه دار باشیم.
بله و توی تعطیلات عید سعی می‌کنیم به این راحتی ها تناتون نذاریم، مدام کار خواهیم داشت، پادکست های جدید، ریمیکس های جدید. بله خلاصه اینکه حالا ما با هم کار داریم توی ایام
خیلی ممنون ازتون، امیدوارم که باز هم میگم شاد باشین، سال 97 تون مبارک، خداحافظ.
آقا مرسی، خدا نگهدار، خداحافظ.
زلف باد نده و نقره داغ نکن منو ببین با هر جفت چشم، زمزمه ی لبات زیر گوشم، سنگینی دستات روی شونم، تنها تو گیومم، حالم به هم میخوره از این مدایه بی سله، پیرن عثمون کردی تیرک مشگون و تیرت به سنگ خورد، کمونه کرد به سمت ابروهات، جای خالی تو پر نمیشه، آتیش گرفتن موهات، حرف بزن بگو به من یادت بریدم، یادم بریدی اما بازم امیدی، با خنده ها دروغامو لو میدی، ساده میگم برسه بهت جلون بده، این چنگ بی چنگ به درد تار و پود تنت میخوره، به جنگ تصدق هلال ماد نبض شعر من، بمیر و بکش حافظ، به خواب میدید شاخ نباتی چون این تو آبتنی تو خیالات واهی، گنجشکک آبی هلم بده تو اسچه یه نقاشی، بیدار شو محاله بذارم به خوابی، دل داده ای هر جرعه مثل عشق میشه که از دره، زلف به باد نده و نقره داغ نکن منو ببین با هر جفت چشم، دل داده ای هر جرعه مثل عشق میچه که از دره، زلف به باد نده و نقره داغ نکن منو ببین با هر جفت چشم.